بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت استرالی فلسطینی روز شنبه سوگند یاد کرد و کار خود را آغاز می‌کند. نیروهای آمریکایی عملیات جدیدی را در بغداد آغاز کردند. بیش از 1000 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌گویند تا آزادی همکلاسی‌هایشان در امتحانات آخر سال شرکت نخواهند کرد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. قرار است روز شنبه سلام فیاض به عنوان نخست وزیر دولت استرالی فلسطینی به همراه دیگر اعضای کابینه جدید سوگند یاد کرده و کار خود را آغاز کند. دولت جدید فلسطینی جانشین دولت حماس می شود. روز شنبه همچنین دولت آمریکا اعلام کرد اگر دولت جدید فلسطینی بدون حضور حماس تشکیل شود، بلافاصله بعد از پس از تشکیل دولت جدید به تحریم اقتصادی تشکیلات فلسطینی پایان خواهد داد. از سوی دیگر به گفته شاهدان عینی، روز شنبه مردان مسلح فتح با حمله به مؤسسات تحت کنترل حماس در کرانه غربی از جمله پارلمان فلسطینی این اماکن را تسخیر کردند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز شنبه اعلام کرد این نیروها در 24 ساعت گذشته عملیات جدیدی را علیه شورشیان القاعده در بغداد آغاز کرده است. جنرال دیوید پترانس بعد از ملاقات با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در بغداد تأکید کرد در عملیات جدید به هدفهایی که به عنوان مقر شبه نظامیان القاعده مورد استفاده قرار می‌گیرد حمله خواهد شد. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا نیز روز شنبه اعلام کرد آشتی ملی گروه‌های عراقی روندی دشوار است. آقای گیتس به عراق سفر کرده تا تحولات این کشور را پس از افزایش نیروهای آمریکایی بررسی کند. خبری از ایران. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حمایت از 8 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه با امضای توماری خواستار تعویق زمان امتحانات تا آزادی این دانشجویان و لغو احکام محرومیت از تحصیل شماره دیگر شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیش از 1000 دانشجو این تومار را امضا کردند. جمعی از خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر نیز در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده فرزندانشان شدند. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد طرح حذف کنکور برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شده است. در طرح حذف کنکور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیش بینی شده است که از سال آینده تحصیلی معدل داوطلب در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی به عنوان بخشی از نمره در کنار نتیجه کنکور برای ورود به دانشگاه ملاک قرار گیرد. بر اساس این طرح این شیوه تا چهار سال ادامه می‌یابد و بعد از آن معیار ورود به دانشگاه سوابق تحصیلی و مهارتی داوطلب در دوره دبیرستان خواهد بود و آزمون سرسری ورودی دانشگاه‌ها به طور کلی حذف خواهد شد که البته این طرح مغایر با قانون اساسی شناخته شده است. شنوندگان عزیز، حالا نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. طبق روال هر هفته این برنامه را همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته گذشته بحث عمده میان ایران و آمریکا بر سر این بود که آیا جمهوری اسلامی ایران به القاعده در افغانستان اسلحه می‌فرستد یا نه. گزارشی داریم از هومن سیسان.
نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با متهم کردن ایران به دامن زدن به بحران‌ها در سراسر خاورمیانه و قضاوت غلط از جبهه بین‌المللی گفت ایران در حال مسلح کردن نیروهای طالبان در افغانستان است. آقای برنز به ایران هشدار داد اگر تا یکی دو هفته آینده از مذاکرات در زمینه برنامه هسته‌ایش سرباز زند، با تحریم‌های گسترده‌تری روبرو خواهد شد. آقای برنز همچنین تأکید کرد ایران به گروه‌های تندرو در لبنان، عراق و سرزمین‌های فلسطینی کمک می‌کند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت هم‌اکنون ایران به گروه طالبان در افغانستان اسلحه می‌فرستد. ایران کشوری است که قصد گسترش قدرتش را دارد، اما به گونه‌ای که برای تمامی کشورها مضر است. آقای برنز گفت به نظر وی اقدامات ایران یک محاسبه غلط سیاسی است. سخنان نیکولاس برنز در حالی ابراز می‌شود که پیشتر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته بود وی نتوانسته است رابطه میان اقدامات ایران و ورود اسلحه به افغانستان پیدا کند و رئیس جمهوری افغانستان هم روابط کشورش را با ایران مثبت توصیف کرده بود. آقای برنز همچنین درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفت ما قادر نیستیم خاورمیانه با صلح و ثباتی را تصور کنیم در حالی که ایران قدرت اتمی باشد. آقای برنز گفت بر این اعتقاد است که تمامی کشورها از جمله روسیه و چین در این زمینه با آمریکا هم عقیده‌اند.
دولت ایران تا کنون اتهامات تحویل اسلحه به طالبان در افغانستان را رد کرده است. در همین راستا وزیر دفاع افغانستان گفته است شواهدی برای این انتقال اسلحه وجود ندارد. جزئیات بیشتر را از همکارم فریدون زرنگار میشنوید.
عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در حاشیه نشست کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو گفت مدرکی دال بر تحویل سلاح از سوی ایران به شورشیان طالبان در دست نیست. وزیر دفاع افغانستان گفت کشورش با ایران روابط دوستانه‌ای دارد و وی بر این باور است که ایران بر پایه منافع خود به ثبات و امنیت در افغانستان علاقه‌مند است. عبدالرحیم وردک افسود مدارکی مبنی بر وجود سلاح‌های ایرانی در دست شورشیان طالبان به دست آمده است، اما مشکل است که گفته شود این سلاح‌ها از سوی ایران در اختیار طالبان گذاشته شده است.
شان مکرمیک سخنگوی وزارت امور خارجه ی آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه در جواب این سوال که آیا شما فکر می‌کنید ایران از فرستادن اسلحه به گروه القاعده مطلع است گفت
Given the nature of this regime it really is hard to believe that they don't know about it and if they don't know about it
آقای شان مکرمیک گفت با توجه به طبیعت این رژیم خیلی مشکل است که باور کرد که آنها راجع به این قضیه نمی‌دانند و اگر هم نمی‌دانند این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی در داخل ایران می‌افتد. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالیانه قاچاق انسان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش ایران در فهرست سیاه کشورهایی است که در برابر سوء استفاده از کودکان، زنان و کارگران اهمال می‌کنند. گزارشی داریم در این باره از حسام مهدوی.
در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به قاچاق زنان از ایران به کشورهای همسایه اشاره شده و بر این اساس ایران یکی از مبادی، مقاصد و محل‌های ترانزیت قاچاق زنان و کودکان است. وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده از زنان و دختران ایرانی برای بهره برداری جنسی به پاکستان، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، فرانسه، آلمان و بریتانیا قاچاق می‌شوند. در گفتگو با پروین بختیار نژاد روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل اجتماعی از او پرسیدم بحث در مورد قاچاق زنان و کودکان به عنوان یک مسئله مهم روز تا چه حد در ایران مورد توجه است و ریشه های این آسیب اجتماعی در کجاست.
دو سال پیش در مورد قاچاق زنان به امارات در مطبوعات و برخی از نشریات و روزنامه‌ها مطالبی نوشته شد و عنوان می‌شد در واقع از پروازهایی که مرتباً به امارات انجام میشه و وجود زنان جوانی که به تنهایی به این کشورها مسافرت میکنن. اما اگر بخوایم در واقع به دلایل چنین پدیده پی ببریم و فکر بکنیم، میتونیم در واقع بحث مهاجرت های بیرویه به شهرها و خصوصا کلان شهرها رو مطرح بکنیم، سقوط طبقه متوسط به اقشار فقیر و زیر خط فقر رو بهش اشاره بکنیم، بیکاری روز به روز فزاینده‌ای که در کشور وجود داره، بسته شدن کارخانجات، پرداخت نشدن حقوق کارگران و کارمندان، در بسیاری از استان‌های دور افتاده وجود هنجارهای کهنه‌ای که قواعدی برای زندگی در نسل‌های در دوره‌های گذشته بودن و نسل جدید دیگه پذیرش چنین هنجارها و قواعد زندگی رو نداره رو ما میتونیم از دلایل بسیاری از بحران‌های اجتماعیمون ببینیم.
بر اساس گزارش سال 2007 وزارت امور خارجه آمریکا، ایران و کشورهای دیگری که در فهرست سیاه قاچاق زنان و کودکان هستند، از تدوین قوانین کارآمد برای مقابله با قاچاق انسان غافل ماندند. در گفتگو با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، از وی پرسیدم آیا هیچ قانون کارآمدی در ایران برای مقابله با قاچاق انسان وجود دارد؟
از سالها پیش در فرودگاه مهرآباد تهران یک شعبه مخصوصی رو اختصاص دادن به همین مسئله. وقتی که زنانی که به شیخ نشین ها می رفتن یا گروه هایی که این افراد رو می بردن داد، ما حاکم باشون برخورد می کردن، اما قانون سختی که بتونن به وسیله اون قانون یک مجازات سختی رو داشته باشیم که مانع و بازدارنده باشه نداریم. همچنان هم ما الان در فرودگاه مهرآباد در اونجای دادسرایی داریم مخصوص همین کاره و افراد شناخته شده‌ای که باشن تحت عنوان قوادی این افراد رو میگیرن، بازداشت میکنن، اما بازداشت اونا بیش از یک سال نمیتونه طول داشته باشه. برابر ما
روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دو ایرانی در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. جزئیات بیشتر را از امین بزرگمهر میشنویم.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بخشی از تلاش‌ها به منظور اعمال فشار مالی بیشتر بر تهران تمام حساب بانکی و دارایی‌های محمد قنادی و علی حاجی نیا لیلابادی را مسدود کرد و همچنین شرکت‌های آمریکایی از این پس اجازه نخواهند داشت با این دو نفر هیچ گونه داد و ستدی انجام دهند. این دو تن مظنون به رابطه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. استوارت لوی معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت هر فردی که در برنامه هسته ایران فعال است به دلیل عملکردش مسئول شناخته خواهد شد و توسط جامعه بین‌المللی مالی تحریم خواهد شد. جمهوری اسلامی از قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم سر باز زده است و به همین منظور دوبار در شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شده است. همچنین مقدمات سومین تحریم نیز فراهم شده است. بنا به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای قنادی نماینده سازمان انرژی اتمی است. آقای لیلابادی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به اقدام در جهت منافع شرکت انرژی مصباح متهم است. این شرکت از مؤسسات تابعه سازمان انرژی اتمی ایران است. تجهیزات و وسایل مورد نیاز سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه پروژه آب سنگین به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق شرکت مصباح خریداری می‌شده است. بنا به همین گزارش در سال 2006 رئیس جمهوری ایران به این دو نفر به خاطر نقشی که در زمینه تکنولوژی هسته‌ای ایفا کرده‌اند مدال داده است.
به نظر نمی‌رسد که ایالات متحده سیاست خاصی را در قبال ایران اتخاذ می‌کند. بر اساس گزارش‌ها و تحلیلگران در واشنگتن، دو گروه در حال حاضر با هم بر سر تصمیم گیری سیاست آمریکا در قبال ایران اختلاف نظر دارند. گروه نومحافظه‌کاران و به اصطلاح دست راستی‌ها در واشنگتن خواهان تغییر رژیم ایران هستند و شیوه‌های مذاکره، مباحثه و هر گونه صحبتی را بی‌فایده می‌خوانند و می‌گویند باید از حرکت‌های گروه‌های داخلی حمایت کرد تا مردم ایران بتوانند رژیم جمهوری اسلامی را عوض کنند. دیگر محققان و تحلیلگران در کابینه بوش میگویند تغییر رژیم لازم نیست، تغییر رفتار مهم است. آنها میگویند از طریق تحریم‌های اقتصادی و منزوی کردن جمهوری اسلامی فقط باید رفتار این رژیم را عوض کرد. هرچند بحث اتمی ایران در حال حاضر تبدیل به یک موضوع بین‌المللی شده است که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی است.
مجله ایران و آمریکا در هفته که گذشت از همکارم مهتاب فرید و همکنون طبق معمول هر هفته نوبت به مجله نگاه تازه میرسد، مجله ویژه جوانان.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که به آخرین برنامه بهاری نگاه تازه گوش میکنن، اونم تو فصل داغ امتحانات و خودشونو دارن آماده یه تابستون داغ میکنن.
موسیقی
هستن تابستون داغ و مثل اینکه تابستون امسال ایران داغ‌تر از همیشه است. تابستونی که تو اون گردش و تفریح ما جوونا با محدودیت‌های تازه دولتی گره خورده. محدودیتایی که از اردیبهشت ماه آغاز شده و مثل اینکه تا پایان تابستون هم قرار نیست تموم بشه. محدودیتایی که گاهی بوی خشونت میده. اصلا خود واژه محدودیت هم خشنه. چه برسه به اینکه همه جا تو رسانه‌ها و از زبون این و اون کلمه برخورد و بارها و بارها بشنویم. اما در برنامه یه نگاه تازه امشب میزگردی رو ترتیب دادیم با سه تا از جوانای ایرانی در نقاط گوناگون تا ببینیم این محدودیت ها از کجا ریشه میگیرن. ضمناً دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه استرویر واشنگتن هم در استودیوی نگاه تازه تو این بحث و مناظره شرکت داره. نفیسی، خاطرم هست که وقتی آقای احمدی نژاد وارد رقابت‌های انتخاباتی شدن، گروه‌های رقیب انتخاباتیشون گفتن که در صورت انتخاب شدن آقای احمدی نژاد، آزادی‌های اجتماعی تو ایران با بحران روبرو میشه. اما آقای احمدی نژاد فوراً به این مسئله واکنش نشون دادن. از اون روزا تا امروز انگار چرخشی در گفتار و رفتار دولت نهم صورت گرفته و به ظاهر شایعات اون روزا رنگ واقعیت گرفته.
در اوایل کار آقای رئیس جمهور و مشاورین ایشون صحبتهایی کردن که فوق‌العاده امید بخش بود، مثل اجازه دادن زنان به ورزشگاه، مثل دعوت کردن هنرمندان از خارج از کشور، مثل برداشتن بعضی تضییقات و آزادی‌هایی که حتی از لحاظ پوشش مردم قبلا هم دیده نشده بود. و اینها در کل شاید هم مربوط میشد به بینشی که آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون دارن از اینکه در مورد آمدن امام 12 مسئله اصلی است، مسئله دیگه فرعی است. وقتی که آقای رئیس جمهور خواست که خانم ها رو اجازه بده که به ورزشگاه بیان و با برخورد شدید قشر روحانیت، به خصوص مصباح یزدی که جزء روحانیت جدی طرفدار ایشون روبرو شد، به نظرم یک چرخشی در گرایش دولت دیده شد و این رو در حدی میشه شبیه تونست به چرخش رفتار آقای خاتمی در قبل و بعد از قطرهای زنجیره‌ای. حالا این رو دو جور میشه بهش نگاه کرد، یا این که در این مدت واقعا برنامه همین بوده که در رو برگردونن به پاشنه قدیمی، برگردونن به رفتارهای دوره زمان جنگ، سختگیری ها و اینجور چیزها، یا این است که این وسطی که اتفاقی افتاد و این احتمالاً این است که آقای احمدی نژاد حس کرد که حمایت قوم را از دست داده و برای تأمین حمایت حوزه باز برگشت به رفتارهایی که مورد تایید علمای خیلی سختگیر مثل آقای مکارم شیرازی، لنکرانی، مصباح یزدی است.
محمد، تو فکر میکنی آقای احمدی نژاد از روی اجبار رویش رو تغییر داد و این تغییر انقدر محسوس بود که جامعه جوان ایرانی رو دچار تناقض کنه؟
حقیقتش پیش از اون که آقای احمدی نژاد انتخاب بشه به ریاست جمهوری، برداشتی که خود من داشتم این بود که ما به لحاظ اجتماعی فضای بازتری رو خواهیم داشت در طول دوران حکومت آقای احمدی نژاد، مطابق به لحاظ سیاسی و حالا اگر در نظر بگیم نخبگان فکری، ما محدودیت خواهیم داشت، یعنی باز بگیر و بندها و به اصطلاح این فشار بر رسانه‌ها و اینا شروع خواهد شد. منتها آقای احمدی نژاد رفتار دوگانه و متناقضی نشون دادن، یعنی چیزی اعلام کردن، چیز دیگه انجام شده، واکنشی نشون ندادن. در حقیقتش خود من سردرگم هستم که واقعا ایشون تو فشار رفتارش رو تغییر میده یا این به نوعی سیاست و دیپلماسی ایشونه.
مرتضی، در ادامه صحبت‌های دوستمون محمد، میشه با توجه به فضای امروز جامعه گفت که حرکتی آغاز شده برای بازگشت به دهه 1360 خورشیدی، یا این تصور خیلی اغراق‌آمیزه؟
ما همچنان از ابتدای روی فعالیت‌های احمدی نژاد آمیختگی ایشون رو با سیاست‌های حوزه می‌بینیم. ما می‌بینیم که هر وقت ایشون کاری انجام میدن یا اقدامی رو می‌خوان انجام بدن، حتماً با علمای طراز اول و برجسته قوم مشورت می‌کنن و بعد به اجرا در میارن. من موافق نیستم با کلام های دکتر و دوستم محمد. ایشون بازگشتی به دهه 60 داشتم و این اقدام رو بیشتر سامون بدم، اینو بیشتر من میپسندم.
ما مسیح جان، همونطوری که دوستان هم گفتن، آقای احمدی نژاد هم به زعم خودش روی مسئله زنان مانور داده، اما الان و در حالی که 2 سال از روی کار اومدن دولت نهم میگذره، با توجه به برخوردهای اخیر و مسئله حجاب اسلامی، تو آیا نسیم بازگشتی به دهه آغازین انقلاب اسلامی رو حس میکنی؟
بله، فقط با این تفاوت تو گذشته هنوز اونقدرها مردم بینشون مخالفت های در زمینهای فرهنگی ارزشی و همگرا با این حد رخ نداده بود، یعنی اتحاد بیشتری به لحاظ فکری، به لحاظ ذهنی، فرهنگی، هنجاری بینشون بود، در سر بایدهای با هم به تفاوت بودن. بعد به مرور که حالا خیلی ها روی گردان شدن، گریزان شدن، از این فضاها دور شدن و هر کس تونست تیپ فرهنگی خودش رو و یا ارزش اجتماعی خودش رو بر اساس اون منش های از انقلاب فاصله میگیره، یعنی نوعی از همگرایی فاصله میگیره و نوعی از فردگرایی فرهنگی رو که برای خودش تعریف میکنه. حالا اگه دوباره بخوان زنها به اون سمت سوق پیدا بکنن، مسلمان تعاملش خیلی سخت تر خواهد بود.
آقای نفیسی، اگه ما این برخوردار رو به پای آرمان‌خواهی جمهوری اسلامی و مسئولان فعلی اون بذاریم که به ظاهر احساس میکنن جامعه از این آرمان‌ها فاصله گرفته، نتیجه اون برای دولت و مردم چی میتونه باشه؟
من با دوست عزیز آقای مرتضی اختلافی ندارم، هر کدوم از اینا ممکنه درست باشه، ولی نتیجه و محصولش یکیست. حالا ما در کنار این مطلب میتونیم به موضوع آثار اجتماعی این نوع نوسانات اشاره کنیم. اون این است که در مقابل این شلکن صفکن هایی که در جامعه ایران صورت میگیره، برای دولت نتیجه چیه و برای جامعه نتیجه چیه؟ برای دولت که خب جز تنفر و جدا شدن بیشتر جوانان از این دولت نتیجه دیگه که نخواهد داشت، که موج مهاجرت ها زیادتر خواهد شد، که احتمالا دولت هم خوشش میاد که جوانان روشن فکر از ایران برن، ولی از لحاظ کل جامعه اگر حساب بکنیم، این نوساناتی که در جامعه از اول جنگ تا به حال صورت گرفته و میگیره، این به روان پریشی جامعه میانجامه. و از اون گذشته، اگر که قصد دولت اشاعه دینه که خوب از این طریق در واقع همه میدونن که این بی اثره، پس قصد دیگه دولت چیه؟ قصدی که پشت این کار دقیقاً سیاسی است، فقط به منظور این است که به ارعاب جوانان بپردازن، فقط به منظور این است که سیطره دولت رو از طریق فرد فرد افراد که مطابق یونیفرم دولت لباس میپوشن نشون بدن. بنابراین دولت در واقع داره مردم رو در یک یونیفرم، در یک لباس متحدر شکلی میپوشنه، عین کره شمالی. بنابراین لطفاً اسم دین دیگه رو اون حرکات نگذارید.
خب به نظر دوستان، با توجه به صحبت‌های آقای دکتر نفیسی، قصد دولت آقای احمدی نژاد از اجرای این گونه محدودیت‌ها چیه؟ محدودیتی که شامل حال جوونا، دانشجوها و زنا شده.
با شما موافق نیستن در بحث از دلایل اینکه چرا این فشارها داره میاد. من فکر می‌کنم یه ارتباط مشخصی بین وضعیت فعلی ایران در جامعه بین‌المللی و فشارهای داخلی وجود داره. به این معنی که هر چقدر که ما فشار بیشتری رو توی این مدت تجربه کردیم، شاید برای اینکه به نوعی فرافکنی بشه و مردم راجع به مسئله هسته‌ای کمتر فکر کنن یا کمتر درگیر بحث بشن، فشارهای داخلی بیشتر بوده. و اینو ما میتونیم مثلا تو زمانهایی که قطعنامه شورای امنیت صادر شده ببینیم، همزمان با اون قطعنامه ها چه اتفاقات داخلی افتاده.
دوستای دیگه درباره حرفای محمد نظری ندارن؟
من فکر میکنم که جدا از اون مسائل بین‌المللی، که لحاظ داخلی هم به هر حال آقای احمدی نژاد برآمده از یک طبقه سنتی هستن که هنجارهای خودشون رو دارن و اعمال سیاست‌های شدید برای رعایت این هنجارها در واقع این حامیان رو راضی نگه می‌داره و باید در سطح و حدی هم باشه که انعکاس پیدا کنه در رسانه‌ها و در واقع گوشزد بشه که این هنجارها و ارزش‌ها و شعارها داره تحقق پیدا می‌کنه.
مرتضی تو چطور؟
فقط یک انتقاد دارم نسبت به کلام محمد جان، و اونم اینه که من موافقم با این قضیه که سیاست‌های داخلی نما و نمایشی از سیاست خارجیه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث شده که سیاست‌های داخلی به وجود بیاد. ما نمیتونیم بگیم که دولت این ثمره رو به وجود آورد.
خب خب آقای نفیسی، صحبت‌های مسی، محمد و مرتضی رو شنیدیم. در پایان میخوام استنباطتون رو از صحبت‌های بچه‌ها برای شنونده‌های نگاه تازه بگین.
در مورد نقش سیاست خارجی، یکی از دوستان اشاره هوشمندانه کرد، مبنی بر اینکه در هر زمانی که مشکل خارجی پیش اومده از لحاظ داخل فشار بر مردم رو تشدید کرد. البته ایشون به احتمال زیاد بر اساس مشاهده عینی این نتیجه گیری کردن و اگر چنین باشه باعث تأسفه، به خاطر اینکه این درست برخلاف یک سیاست معقوله، به خاطر اینکه اگر که دولتی متکی به مردم باشه و علاقه به مردم داشته باشه، اتفاقا وقتی که فشار خارجی زیاد میشه باید از لحاظ داخل یک مقدار تساهل بکنه و مردم اجازه بده که راحتی بیشتری داشته باشن که بگن که خیلی خوب، حالا اگر که از اون ور خرابه از این ور درسته. ولی البته از دولت عجایب آقای احمدی نژاد هیچ چیزی بعید نیست و اینکه ایشون این کار رو هم بکنه برای اینکه نظر مردم رو جلب کنه به مسئله آنی توی خیابون، خب اینم یک بحثی است، ولی من این بحث رو بحث بعید میدونم. البته سیاست غلط ممکنه باشه، یعنی بسیاری از سیاست‌های آقای احمدی نژاد، تقریبا تمام سیاست‌ها از روزی که ایشون به سلامتی به ریاست جمهور رسیدن، سیاست‌های اشتباه مبنی بر تصمیمات آنی هیجانی بوده. بنابراین نمیشه دفاع کرد، گفت که بله این لحاظ عقلاییشون این کارو نمی‌کنه، کاملا ممکنه بکنه، ولی اگر شما لحاظ عقلایی بررسی بکنید این که خود نتیجه معکوس میده که. بنابراین آقای احمدی نژاد و امثال هم برای اینکه در یک شرایط اینجوری بتونن برای مردم مفید باشن یا مثلا دل مردم رو بسن، باید بهتر عمل کنن نه بدتر. این برداشتی است که من از صحبت دوستان دارم.
از شما دعوت میکنم که هفته آینده هم با ما باشین و از زوایای دیگه برخوردای اخیر با جوونا بشنوید. در دقایق پایانی برنامه به ایالات متحده آمریکا بریم، جایی که اولین نسخه مجله گویای جوانان امروز منتشر شده. مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس، برای ما در این باره توضیحات بیشتری میده.
جوانان به صورت ورژن انگلیسی هم در اومده که به نام نایلا مگزین هستش، از بوده چند ماه پیش و از بوده یه دو هفته سه هفته پیش هم رفت به طور کامل روی اینترنت که دیگه زستر سر دنیا ببینم به صورت تام رنگی، دیگه به صورت چاپی نخواهد. این در واقع مال نسل جوونیه که کمتر با زبان فارسی در خارج آشناست. بعد مجله‌ای که به صورت گویا داریم منتشر می‌کنیم در لس آنجلس، این مجله رو به این دلیل ما آماده کردیم به صورت گویا که دو تا دیسک در نشست و حدود دو ساعت و نیم، نزدیک 3 ساعت گاهی گزارش و مصاحبه همه چیز داره. علتش این بود که خیلی‌ها زنگ می‌زدن می‌گفتن که ما مرتب در سفر هستیم، در بین راه هستیم، گاهی به رادیوها دسترسی نداریم و دوست داریم که مطالب مجله رو به نوعی دیگه بخونیم. ما تصمیم گرفتیم جوانان گویا رو منتشر بکنیم.
شما از نویسندگان قدیمی مجله جوانان امروزی هستین که توی ایران منتشر میشد و اتفاقا اون سالا خیلی هم پرطرفدار بود. مجله جوانان امروزی که توی لس آنجلس داره چاپ میشه، چقدر به سنت‌های رسانه‌ای اون مجله پایبنده و یا اینکه فکر میکنید باید اون مجله رو سپری شده تلقی کرد؟
میتونم بگم من هنوز خودم رو شاگرد آقای ری اعتمادی میدونم که تدبیر جوانان در ایران بود، در مکتبش یاد گرفتم و ایشون زبان‌نگاری مدرن آورد به ایران. به ما تو اون مکتب بزرگ شدیم، یاد گرفتیم، اومدیم و هنوز من بهشون احترام میذارم. که اون مجله دیگه به اون شکل و شمایل در ایران منتشر نمیشه، یک شکل و شمایل دیگری داره که من به هر حال برای کسایی که در ایران هم کار میکنن احترام قائل هستم. ولی اصولا این مجله که ما اینجا منتشر میکنیم در اون مسیر نیست، یعنی کلا یه مجله است که برای بیشتر کسایی که در خارج هستن منتشر میشه و هر هوای این ور قضیه داره.
شاید خیلی از مخاطبای برنامه نگاه تازه دوست داشته باشن بدونن که چجوری میتونن نسخه فارسی مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس رو دریافت کنن. اصلا در این باره یا راهی وجود داره برای دریافت نسخه فارسی این مجله و یا میتونین شما بهشون راهی رو پیشنهاد کنین؟
ما یک ورژن فارسی تمام رنگی که بیشتر استفادهش انگلیسی و فارسی با هم هست، بیشترش فارسی، گزیده از مطالب اینجا هستش، در حدود دو سال در دبی منتشر کردیم به صورت تمام رنگی، در قطعی کمی کوچیک‌تر که حدود چند ماه به دلیل که محدودیتایی که در دبی پیش اومد و تمام لایسنس‌ها رو همه رو به اصطلاح لغو کردن و گفتن دوباره باید بگیریم، ما دوباره اقدام کردیم و الان داریم دوباره میگیریم و اینی که ممکنه تو همین یک ماه یهانی آینده دوباره اونجا شروع کنه به چاپ مجله و اونی که ما اونجا در دبی و در حاشیه خلیج فارس منتشر می‌کردیم مثل سیر میرفت داخل ایران و تقریبا هم باب سلیقه‌شون بود و با توجه به خواسته‌هایی که داشتن ما مجله رو تنظیم می‌کردیم.
نوبتی هم که باشه نوبت خداحافظیه، اما پیش از اون یادتون نره که شما هم میتونین با ما به شماره تلفن 20420221124141 تماس بگیرین و پیغام بزنین. از اونایی که هفته پیش نسبت برنامه سینمای کمدی اظهار لطف کرده بودن سپاسگزارم. شب خوش، تا هفته یادتون.
برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی.